بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع روایت سوم دفاع مقدس ابتدای لایه چهارم استاد محمد علیان بهمن ماه 1400.
کتاب نگرفته بودن کتاب گرفتن کلاس بعد بیرون باشید تا بهتون میگم چیکار همشون جمع کندم و در خود باشید تا بیرون همشون که اومدن بیا بران یا باید سبومانو که آوردید با خودتون انشالله که روز اول ماه رجب خدا به واسطه این ماه ما را آماده ماه شعبان و واسطه این ماه ما را آماده ماه بندگی خودش ماه رمضان قرار بده یه طلبه ماه آمد در روزهای ایام ماه دهه فجر هم هستیم انشالله که خدا ما رو تو راه امام تو راه شهدا قرار بده تو همین راه هم به شهادت برسونه این صلوات رو بگیریم ما با هم دیگه چه بحثی کردیم؟ گفتیم که الان در نظام محتوایی هستیم و روایت سوم منظورمون از روایت سوم چی بود بچه ها؟ گفتیم روایت اول روایت جغرافیایی نظامی جنگ است. روایت دوم روایت خاطراتی یادمانی است. و روایت سوم روایت گفتمانی است. گفتیم مبتنی بر بیانیه گام دوم اگر بخواهیم نگاه بکنیم چرا باید به دفاع مقدس بپردازیم؟ شناخت گذشته به جهت برداشتن گام‌های استوار در گفتیم چهار تا سوال می‌پرسیم جای دفاع مقدس کجاست چطوری بهش می‌پردازیم فناوری استفاده ازش چیه و نوع پرداخت فناورانش چه شکلیه جای دفاع مقدس کجا می‌شد عامل انتقال از مرحله دوم به سوم و گفتیم دفاع مقدس جامعه ترین انقلابی ترین و عینی ترین الگوی مدیریت و روش و منشه گفتیم یه دستگاه نگرش میخوام یه دستگاه تحلیل یه دستگاه یه محور تحلیل دستگاه نگرش رو چی انتخاب کردیم؟ پیوستاری گفتمان دستگاه تحلیل رو چی انتخاب کردیم؟ توحیدی در مقابل غیر توحیدی بعد گفتیم جنگ رو تو هفت لایه اگه محور تحلیل رو داریم خورم شهر تقسیم میکنیم بعد گفتیم که این فناوری یه دستگاه شناختی داشته باشه. که معادله بده که الگو تولید بکنه گفتیم دستگاه شناختی اینه تو هر کدوم اون لایه ها سه تا سوال بپرس مسئله چیه راه حل چیه نخبه کیه لایه اول توضیح دادیم لایه دوم توضیح دادیم تو لایه دوم انتهاش چی شد مسئولیت جنگ افتاد دست جوان مؤمن انقلابی گفتیم تو لایه سوم جوان مؤمن انقلابی که اومد اون حرکت‌های عجیب غریب از خودش در آورد و فتح خرمشهر اتفاق افتاد و حالا در آستانه ورود به لایه چهارم هستیم سوالایی که تو جمع‌بندی لایه سوم بود همه بیارن بخونن چرا کتاب بخونن ها؟ بله؟ کتاب ها داریم چرا داریم کتاب؟ بعد دیگه صبح که میگی برمشی میایی باید با خودت ببری صبحونه بعد هم با خودت بیاری چه دیر میایی؟ بخش به سب کردم باقی رو آسون ندارم یه سب شد عملیات تلاوت مقدس یکی از فرماندهان اصلی دیر میاد داره دلیلش هم موجه میاد بیاد داخل جلسه طراحی عملیات میاد بیاد داخل جلسه حسن واقعی راش سیاد میگه آن بذار بیاد داخل جلسه یه بعدا یه بخشی میدارم توضیحش میکنم هرچی احساس میکنم میگه راشون نمیدم یه این آدمی که نمیدونه تو این جلسه نباید دیر بیاد و امروز دیر میاد فردا که حضرت ظهور بکنن میخواد دیر بیاد آقا زمانتو مشخص کن دیگه ما هم مثل شما در همین اردوگاه هستیم مثل شما همین غذا رو میخوریم مثل شما همین اسکان رو داریم بعضا همین بچه ها هم بیشتر از شما تا آخر شب کار میکنن که بعدی سر هشتانیم کلاس شروع میشه تازه رفتم اونو بیارم و رفتم اینو بیارم یکی کتاب آورده و یکی کتاب نیاورده و یکی با دمپای عبری اومده و یکی یقش بازه و یکی یقش بسته نمیتونی آقا اینجوری نمیتونی به جنگ علکی هم نگو نمیدونم در جنگ نه هم شلوار باید اینجوری باشد شبیه اونجوری باشه نه خیلی از بزنم محکم باش در کار جنبندی لایه سوم بخونید با یه سلام الله
چگونگی نحوه ادامه جنگ پس از آزادی خرمشهر و نظارات موجود در آن زمان ادامه جنگ بر مدار پیروزی شکست نحوه حضور فرماندار در ادامه جنگ و اثرات عدم حضور آنها بر اداره جنگ لایه چهارم بازه زمانی 4-3-61 الی 1-12-62 عنوان لایه پس از آزادی خرمشهر
پس چی شد آقا؟ سوال اینه جنگ رو چگونه ادامه میدیم؟ یک شرایط ادامه جنگ چگونه خواهد بود؟ آقا چرا دیر میاد؟ آقای آذربایجان شهر والله دارم میگم کلاس بعدی ده و نیم به بعد کسی بیاد را نمیدم الانم فقط به خاطر اینکه بعد راهیان نورد آسیب ننه بچه مردمی که میخوایی بیاید دایر شهر داد آسیب ننه دارم راه همه جمهوری اسلامی همین رنگی است. جنگ بعد از آزادسازی خرمشهر چه تصمیم میخوان براش بگیریم؟ نحوه حضور فرماندهان اون چه شکلیه؟ ادامه جنگ چطوری میشه؟ بریم لایه چهارو.
پس از آزادی خرمشهر تا عملیات وزفرد مقدماتی و موضوع محوری لایه بازگشت به پیشتر
موضوع محوری لایه رو دقت کنید بازگشت به پیشتر میگم برای چی
خرمشهر دیروز نظام چالش ها نحوه برخورد و چگونگی ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر وجود نظرات سگانه
چجوری خرمشهر آزاد کردی؟ اون چیزی که میخواستیم بهش دست پیدا کردیم حالا چجوری باش برخورد میکنیم بچه چه تا برخورد اول بیا بریم مذاکره کنیم فرق کنیم برخورد دوم جنگ رو همینجا تموم کنید مذاکره هم نیاز نیست حقی هم نداریم برخورد دوم جنگ رو ادامه بدید به جهت تغییر متجاوز تا تغییر متجاوز بخون
برخورد اول اتمام و پایان جنگ و اعلام آتش بس برخورد دوم ادامه جنگ تا نابودی صدام و احقاق حقوق کشور و مردم ایران برخورد سوم ادامه جنگ برای کسب صلح و استفاده از روش‌های سیاسی
سیاسیون میگن صلح و مذاکره جنگی ها میگن بجنگی یه دیگه میگن آقا تمومش کنیم چه اتفاقی میفته برای اینکه شرایط رو کامل متوجه بشید برید سریع صفحه 37 نظام راه حل ها رو یه نفر
برگزاری دو جلسه شورای عالی دفاع در مصدر امام رحمت الله علیه در
چون موضوع دریبه حساسیتش بالاست جلسه شورای عالی دفاع در محضر امام برگزار میشه در اولین جلسه جمع‌بندی اتفاق نمیفته. در دومین جلسه با نقش‌آفرینی ویژه شهید فضل الله محلاتی رحمت الله علیه یک جمع‌بندی خوب اتفاق میفته. بخون.
در تاریخ های 6/3/1361 و 20/3/1361 انتخاب نحوه ادامه جنگ با رویکرد تعقیب متجاوز و تنبیه متجاوز مبنی بر دلایل سگانه، دلایل مبنی بر تعهد دفاعی.
یک، دلایل مبتنی بر تعهد دفاعی. ما تعهد داریم که از این آب و خاک دفاع کنیم. چه تضمینی میدید که اگر الان جنگ رو تموم کردیم یا رفتیم با مذاکره و صلح پای کار اینها به لحاظ دفاعی ما رو تهدید نکنند؟ بعدی،
دلایل ششگانه مبنی بر تکلیف شرعی بیان شده توسط شهید فضل الله محلاتی. یک، عدم امکان کتمان تجاوز رژیم بعث به سرزمین ما و شهادت عزیزان ما. دو، لزوم ضرورت دفاع به جهت آزادی و
باستاندن
سرزمین های اشغالی ما که در اختیار رژیم بعث است. سه، عدم وجود مرجع قانونی مشخص برای شکایت به او و متجاوز شناخته نشدن عراق. چهار، در اسلام همان گونه ظلم و تعدی حرام است، قبول تجاوز هم حرام است. پنج، لزوم مجازات متجاوز با استناد به حکم قطعی قرآن. شش، لزوم دفاع از حقوق مظلوم و مسلمان عراق. دلایل مبنی بر مسئولیت.
پس یه دلایل تعهد دفاعی داریم، یه دلایل شرعی داریم که فضل‌الله محلاتی داره میگه. میدونی که به شهید محلاتی میگفتن که امام برای چی شما رو فرستاده تا با قرآن منو فرستاده یه اسم مجتهد و مقلد کنم؟ بخون برده.
دلایل مبنی بر مسئولیت حقوقی جمهوری اسلامی. یک، حفظ تمامیت ارضی. دو، شناساندن متجاوز و اخذ غرامت کامل خسارات ناشی از جنگ تحمیلی.
شناساندن متجاوز و اخذ غرامت. دو، حفظ تمامیت ارضی. درسته ما خرمشهر رو گرفتیم، اما بعضی از این جاهایی که آزاد کردیم هنوز لکه لکه هایش عراق هست، هنوز بیرون نرفته از مرزها، هنوز یه جاهای پاش توی خاک ماست، مثلا تو منطقه شلمچه و امثال اینها. پس دقت بکنید، خیلی این سوال مطرح میشه و من بارها در ماجرای راهیانور اینو دیدم که زائر اومده میگه آقا مگه خرمشهر نگرفت؟ چرا بعدش جنگ رو ادامه داد؟ و متاسفانه و متاسفانه و متاسفانه هیچ دلیل منطقی براش ارائه نمیشه. این حرفایی که دارم میزنم کتاب همپای ساعده کامل تفصیل بحثش مطرح شده. جان
دلیل منطقی میگه امام
چهار شرط گذاشت پذیرفته نشد،
برای همون جنگ
رو
ادامه
داده. میگم دیگه تو همون جلسه این بحثا اتفاق میفته، اما دارم چی میگم؟ دلیل میگه آقا امام چهار شرط گذاشت. میگه آقا امام باش در شما در میگم یه تعهد دفاعی داری از کشور باید دفاع کن، یه تعهد شرعی داری، یه تعهد حقوقی و تمامیت ارضی داری، نمیتونی این کشور رو همینطوری رها بکنی. من بچه هایی که سوال میپرسن از این تهه شروع میکنم، از این تمامیت ارضی میگم نه درست نیست، بعد میام دو تعهد دفاعی میام یه حالا یه تعهد شرعی هم ما داریم. جمع‌بندی چی میشه؟ بخون.
بازگشت از سوریه و
نه جمع‌بندی نیست. جمع‌بندی انتخابه این عبارت امام، تعقیب متجاوز تا تعدیب متجاوز. یه چک زدی سه تا چک دریافت میکنی، یه چک بابت چکی که زدی، یه چک تنبیه چکی که زدی، یه چک هم بهت میزنیم که دیگه چک نزنی. یادت باشه هر کی یه چک بزنه دشمن سه تا چک دریافت میکنه. خب توی این شرایط ما وارد لایه چهارم جنگ میشیم، یعنی با این شرایطی که اتفاق افتاده، جلسه شورای عالی دفاع برگزار شده، خرمشهر آزاد شده، جلسه برگزار شده، تصمیم گیری انجام شده، وارد لایه چهارم میشیم. لایه چهارمی که بچه ها میخواد چیکار کنه؟ ماجیکا کور. لایه چهارمی که میخواد اگه برگردید مثل دیروز خرمشهر، آبادان، اهواز، اندیمشک، این ضلع غربی رو در نظر بگیریم، ما کذابه که میریم شهرهای چیچی عراق بگیر؟ الاماره، بصره، اینا رو میریم. درسته؟ خدا خیلیتون بده. ما میخوایم از این منطقه وارد عراق بشیم. هدفمون فتح بصره است. هدفمون کجاست؟ میخوایم بصره رو بگیریم تا اون شکر رو بزنیم. خب حالا بریم ببینیم فتح رو میخوایم بگیریم تا اون شکر رو بزنیم چه نظام چالش هایی داریم. بخون بردارم دفعه 4 بخون نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غرور.
نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غرور. مقایسه تطبیقی از نحوه برخورد حسن باقری با پیروزی در عملیات فتح المبین و عملیات رمضان. بررسی علت شکست در عملیات رمضان مبتنی بر نفوذ اجتماعی دشمن و ایجاد غرور.
دشمن ترین دشمن انسان؟ دشمن ترین دشمن انسان؟ حالا داره ببین چه بلایی داره سر میاره. ببین صیاد چی میگه.
جملات شهید علی صیاد شیرازی.
بلند بخون.
در تحلیل عملیات رمضان از یک طرف می توانیم بگوییم نبردی پیروزمندانه بود به خاطر اینکه دشمن را در هم شکستیم و با آن تلفات وارد کردیم. البته به خودمان هم یک مقدار تلفات وارد شده بود. از یک طرف می توانیم بگوییم پیروز نبود چون هدفمان این نبود. ادعی می گویند ما همه چیزمان برای پیروزی آماده بود ولی توجه به خدای کمتر و توجه در جهت خود بیشتر شد. یادمان رفت که نصرت دهنده کیست و باید همان روحیه و توکلی را که در عملیات‌های طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس داشتیم در این عملیات هم داشته باشیم. حالت غرور به وجود آمده بود و البته یک مقدار هم ارتش و سپاه به طرف خودمحوری رفتند. یعنی ارتش برای خودش میگفت من هستم و سپاه برای خودش میگفت من هستم. این دو تا من نمی‌جنگید.
احمد وارد خرم چرک شد با غلام علی رشید که پشت بیسیم صحبت می‌کرد. چی گفتن به هم؟ گفت خرمشهر رو کی آزاد کرد؟ شب دو شب قبل عملیات فتح المبین بچه ها اینجا محمد ابراهیم همت تو همین پادگان دو کوهه بهش گفتن که برادر همت روز یک فروردین میخواد عملیات بشه فتح المبین که بیاد ایام راهیانور یه روزای 24 و 25 اسفند سر ظلم تحمل نمی کنی. برید بالاتر ارتفاعات دشت عباس رادار من این بچه های حزب الله لبنان که اومده بودن رو برده بودم اونجا روایت میکردیم براشون پنجم شیشم فروردین بود واقعا سخت بود آفتاب مستقیم تو صورت دشت گرمای وحشتناک آی همت مسئول پشتیبانی تیپ 27 به ما ستاد مرکزی جنگ قمقمه آب نداده نداریم تجهیزات نداریم چی کار کنیم؟ محمد ابراهیم امت فقیر الالله وقتی فقیر الالله خودشو نمیبینه عقلش به کار میفته وقتی عقلش به کار میفته وقتی اون قضایی هم که بهتون میدید میدن خوبه ها میگه ازامل اطبوتو نکن دلت اغو نکن شکمات این خیلی بروش احلاتون کار نمی کن عقلشو به کار میده عقلش که به کار میندازه حسن واقعی یادشه یادش بده توسل توکل عقلش به کار میندازه و دیگه نیم ساعت تأمل که میکنه میگه همه بند حمایل اسلحه ها رو جمع کنه برای چی میگه جمع کنید تا بهتون میگه مهندسی رو صدا بزنید بیاد پشتیبانی هم صدا بزنید بیاد چقدر گالون 10 لیتری یا 20 لیتری داریم جمع بکنید همه رو جمع بکنن مهندسی پشت این گالونای 10 لیتری و 20 لیتری چنگش بزن 4 تا بند حمایل اسلحه رو آویزون میکنیم پول پشتی آب درست میکنیم شما و شما و شما در گردان خودتون نیاز نیست خمپاره و اینا حمل بکنی شما آب حمل میکنی آب رو به جبهه میرسونید اینو من بهش میگم اقتصاد مقاومتی درونزای برون نگر این شب عملیات فتح المبینه این تیپی اتفاق میفته تو عملیات رمضان همه چی داریم لباس مرتب پشابا بسته قمقمه ها آماده مرتضا قربانی که از اونایی که صدام میگه من اگه 4 تا مثل این داشتم خاورمیانه رو فتح میکردم گنده ای با تو جنگ گنده ای با خودش تو جنگ مرتضا قربانی میگه من اگه 4 تا مثل این داشتم خاورمیانه رو فتح میکردم میگه ما تو عملیات رمضان همه چی داشتیم امکانات تجهیزات ولی یادمون رفته بود که عبدالله میزنه دکتر میزان توان ما به میزان امکانات ما نیست بلکه به میزان اقتصاد ما بعد ببین از سیاد شیرازی ارتشی برای جمله آوردن مانن که از بچه سپاه و شیخ و میگه دیگه این دوتا با هم کار نمیکرد. این معنی نمیداشت این دوتا با هم کار کنن. وقتی که دشمن ترین دشمن انسان نبوذ میکنه، غرور گرفته، بعد دیگه ما خوردم شر آزاد کردیم، اصلا نمیدونید چی کار کردیم. ما خرم شهر آزاد کردیم، وقتی دشمن ترین دشمن انسان نفوذ میکنه و این اتفاق میفته، حالا اتفاق بعدی چی میشه بخون؟
اختلال در دستگاه محاسباتی.
یه لحظه برگردید، یادتون گفتم همواره در جنگ بین دستگاه محاسبات توحیدی و غیر توحیدی داری کار میکنی. حالا که فرور اتفاق افتاد، نفوذ اجتماعی دشمن اتفاق افتاد، اختلال در بخون.
اختلال در دستگاه محاسباتی، ایجاد اشتباه محاسباتی، کاهش دقت در شناسایی و طراحی عملیات به علت اختلال در دستگاه محاسباتی ناشی از غرور ایجاد شده. اشاره به گزارش شهید حسن باقری از مطالعات دانشگاه البکر عراق.
یکی از قله های حسن باقری که زده و فکر کنم من شما تا آخر عمرمون از دستونی بزنیم و میخوام براتون بگم، حسن باقری به بچه ها گفته بود رسیدی سنگرهای عراقی ها کمپوت، گیلاس، آه میوه، خلاصه گوجه، هرچی گیر آوردید من خودتون کنم. دفترچه های فرماندهان عراقی گزارشات روزانه شده برای من دردید. میگه حسن نیست، حسن اینجا توی بخشش هم توی دکوه انجام میدن، تو خوزستان جاهایی رو درست کرده و تو نقاط مختلف اجازه نمیداد اسیرهایی که میگیرن در سطوح فرمانده گردان به بالا رو ببرن اول تهران. می آورد اینجا میشه یه نفریه کنار حسن، قدش دو دهه، الان اسمش آدم علیه همچین نامی اسمش علیه، قدش دو دهه، فرماندان عراقی که میمدن مصاحبه کنن بگنن حسن باقری این، بعد میگفتن که منطبق حسن اینه باورشون نمیشد. یکی از فرماندان عراقی داره رد میشه، صدای حسن داره تو سالون میاد، جای میشه، میگه این صدا کجا؟ میگم نه تو این صدا رو میشناسی؟ میگه آره این صدا رو برای ما پخش کردن و گفتن هر موقع این صدا خوش بیتیم اومد دیگه نیاز نیست کاری کنی، فقط عوضشی میکنی. در این حتی میگه دفترچه ها رو برزید میگه دفترچه ها رو میارن میذاری کنار هم دیگه، میبینی یه سری سؤال مشترک داره در میان برای فرمانده ها نرم که چجوریه ما این همه خاکریز میزنیم، ارتفاع خاکریز در این بالا، آتیش و مهمات می‌ریزیم رو سر اینا، این بچه بسیجی‌ها کنار نمی‌کشن. بعد می‌بینه که فرماندهان عراقی درخواست یک کار پژوهشی دادن به دانشگاه البکر عراق، آدم می‌فرسته دانشگاه البکر عراق نفوذ می‌کنه، مطالعه رو استخراج می‌کنه، نتیجه مطالعه اینه، میاد تو جلسه، تو جلسه عملیات رمضان میگه ببینید عراق دیگه با ما در خاکریز نمی جنگه، در دشت و آب می جنگه، در دشت و آب می جنگه. توضیح میده من بابا حالش اون زمانی که تو عملیات رمضان آب و باز کردن تو کاران مایی، بچه های مایی که کردن بزن به فهمیده کرد اصلا باوری با انجام اولیت رمضان کاملا مخالف بود. شب عملیات رمضان نشستن طراحی عملیات همه نظر میدن مسئله چیه؟ گستردگی منطقه بالا، از این پایین فکه تا اون پایین پاسگاه زید رو باید بریم. خب چجوری هم دیگر رو بشناسیم؟ تز میدن آقایون با منور جنبندی میشه که با منور هم دیگر رو بشناسیم. محسن رضایی تو جلسه میگه برادر حسن شما نصفی ندارید صوتش هم میگه. حسن میگه که برادرها اول میدونم که ما چند تا گردان عمل کننده داریم، هر کی گردنید این میگه این نت گردان بعدا برادرها میدونم ما چند تا منور داریم، ما پنج تا منور داریم، بعد برادرها میدونم ما چند رنگ منور داریم، یا ما چهار رنگ. میگه اینو چیزی توضیح میکنی؟ یک. دو، مگه یادتون نیست تو عملیات طریق القدس احمد کاظمی منظر میداد به مرتضی قربانی میگفت کجایی؟ مرتضی قربانی میگفت من دو کیلومتری تو هم. صبح که شد دیدیم 8 کیلومتر اصلا دور شدن. انحراف از معیار وقتی میره بالا خیلی زیاده تو منظر. وقتی غرور اتفاق افتاد اختلال دستگاه مواصفاتی شده. ادامه شو بخون.
نفوذ فردی دشمن در قالب ستون پنجم در عملیات های مانند ولفجر یک.
اختلال که اتفاق افتاد حالا نفوذ فردی اتفاق میفته، عملیات دوم میاد. خب
در عملیات های مانند ولفجر یک بر اثر اشتباه محاسباتی ناشی از غرور ایجاد شده. بررسی پیامد غرور و اختلال و اشتباه محاسباتی ایجاد شده از منظر فرمانده وقت کل سپاه در تحلیل عملیات رمضان.
جمله محسنه بخونه.
وقتی غرور به آدم دست می‌دهد دقت آسیب پیدا می‌کند.
وقتی غرور به آدم دست می‌دهد
دقت آسیب پیدا می‌کند.
آوردی راهیانی یه افتتاحیه برگزار کردی دو گروه عالی. از دو گروه تو فصل مبین دیگه داری عروسی می‌دی. خب همه تو گروه واتساپی بچه‌ها تلفن دین، بچه‌ها اینطوری کردین، بچه‌ها اونطوری کردین. میرسی فتول مبین یه شهر اولو بهت نشون میدم میگه تنظیم.
کسی که دچار غرور نشود به کوچکترین مسئله اهمیت میدهد، پیگیری میکند و دقت رو افزایش میدهد.
به کوچکترین مسئله
اهمیت.
حالا میگم خب
وقتی انسان دارای غرور میشود از همه مسائل به سادگی عبور میکند و بیتوجه میشود. عملیات بزرگی مثل فتول مبین و بیت المقدس که معجزه آسا بود، آن طوفانی که نیروهای ما 8-9 ماه برای عراق وفا کردن و اکثر سرزمین های اشغالی را آزاد کردن، غروری به همه ما دست داد که در تحریزها و عملیات ما مؤثر بود.
برای تلویزیون حالا خورشید بود، برای رشید بود که آقای رضایی مهمان زنده‌شون بودن. خاطر سلیمانی رحمت الله علیه
اون مال کربلا چاست.
اصلا همین دیگه این تحلیل ها حالا شهید سلیمانی دفاع میکنه چون این شهید نه
شهید سلیمانی داره محسن رو حفظ میکنه. آقای حاج قاسم بخواد حرف بزنه محسن رو داره حفظ میکنه. بذارید به کربلا چار رسیدیم اینا رو جواب بده. یا چی شد؟ میگه اگه غرور پیدا کردی اختلال ایجاد شد دقتت میاد پایین. بسم الله الرحمن الرحیم. قاسم سلیمانی سردار دلها خلاصه دیشب ارواح طیبه شهدا روح مطهر سردار دلها را فراموش کرد. دیگه میاد شور و هیجان و معنویت و روزه و دیگه انقدر ما رو دیگه گرفته همه چی که دیگه عکس مثلا از خانومه میذاریم که کلا مثلا موهاش هم هایلایت کرده و اون چادریارو داره بغل میکنه و دیگه الان رفتیم اوجین دیگه 7 میلیون تو تهران و 11 کیلومتر تو کرمان و آدم تو کرمان کشتیم رو زمین انداختیم مثلا مسئله مهمی نیست و
میام تمام شد. صدام دیگه خیلی دیگه داری سر سلام
غرور گرفته یادت رفت دقتت اومد با این که بری تو جلسه شورای امنیت ملی بگی آقا تا غروب هوایی اعلام نکنی من نمیزنم. تو برای یه دونه رژه آقایونی که تو شهرشون رژه برگزار میشه، رژه تو تهران میخواد برگزار میشه، طرف بلیت خریده یک ماه پیش 8 صبح میخواد داره مشهد پیامک بیاد به دلیل برگزاری رژه روز دفاع مقدس در 31 شهریور ماه بلیت شما با 8 ساعت تاخیر در ساعت 16 برگزار میشه پرواز میگردن. غروب هوایی اعلام میکنیم بود این عملیات به این مهمه میخواد. این یک غروب هوایی نپذیرفتن. تو داشت جید آخر دست خودته. اصلا گیت آخر دست بچه های سپا بادی در بگو دستگاه خراب شد نمیدارم بگو. بعد
یه دولت نمیدن
رئیس شورای امنیت
خیانت دولت
ببین اصلا من الان کاری به خیانت ندارم. من میگم این خیانته در چه بستری داره اتفاق میفته؟ در از آفرین در بستر اینکه تو این دستکر نداری خیانت بوده ماش که الحمدلله انفجار میشه دو روز بعد همه رو دستگیر میکنن. دمتون گرم به این اشراف اطلاعاتی تو نگه داشتید خب قبلش دستگیر میکردید. اعواز میان میریدن همه رو میذارن میکشن توی چیز بعد
بعد از اون خبر میاد تمام عوامل تروریستی دستگیر شدن. ای خب دیگه پس میدونستی خیلی مستوها هر کی میخوای باش باش،
باید هزینه بدی برای این غروری که اشتباه و کاذب برای پیش اومد.
پس دقت کن و برادر عزیز، این حرکت در مبتنی بر نظامات الهیه. بزنی نظام الهی رو به هم، هر کی مخصوصا این جمله رو یادتون باشه، استاد عزیز ما تازه برای پیروزی در جبهه حق نمیتوان از قواعد جبهه باطل پیروی کرد. اگر مبتنی بر پیروی از قواعد جبهه باطل حرکت کرد، یا موفقیتی به دست نمی آید، یا اگر پیروزی صورت گرفت کوتاه مدت و کاذب است. فکر میکنه پیروزی. امیرالمومنین چی گفت؟ گفت من اگه بنا باشه که به سبک معاویه برم جلو که از اون بهتر، ولی من نمیخوام اینطوری برم جلو. خب این اتفاق که صورت میگیره در کنار یه اتفاق دیگه بخونید،
ایجاد روحیه ی عدم مسئولیت تبدیلی به بی‌تفاوتی در بین رزمندگان. بررسی صحبت‌های شهید حسن باقری در تبیین موضوع عدم مسئولیت تبدیلی. از نقاط ضعف در عملیات رمضان این بود که در گسترش تشکیلات ما نتوانسته بودیم آن حس مسئولیت تبدیلی را به اجزای پایین‌تر خودمان انتقال دهیم. عناصر اطلاعات عملیات به منطقه کوشک و طلایه رفته بودند و بررسی کرده و آمده بودند و میگفتند آنجا یک خندق است که به هیچ وجه امکان عبور از آن نیست. این حرف خط بطلانی از کوشک و طلایه کشید و عملیات از آن محور منتفی شده بود، در حالی که با شناسایی هایی که بعدا انجام دادیم دیدیم نه واقعا بالاتر از این محور هم میشد عمل کنیم. درگیری در محور
برای سخت شده شهید شدن در شناسایی، ولی خیلی راحت شده که سیصد جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرفت که ما برای
این صحبتای حسن باقری بعد از عملیات رمضان.
سخت شده شهید شدن در شناسایی، ولی خیلی راحت شده که سیصد جنازه رو توی عملیات
بذاریم وسط معرفه بیاریم. من فکر کنم شما نمی‌بینید کلیپه. شما هم دید به من نگاه بکنم این برنامه.
یعنی ما برای اون سخت شده شهید دادن در شناسایی، ولی خیلی راحت شده که 300 جنازه رو توی عملیات بذاریم وسط معرفه بیاریم. کاری کردن قبل از عملیات خیلی سخت شده، ولی تلفات دادن در داخل عملیات خیلی ساده شده. هیچ به روی خود اونا نمیده. اینه یقین داشته باشه که دو ما دیگه سه ما دیگه نیرو موقعی که میاد با یه اضطراب درونی میاد. هنوز مطالب این عملیات در داخل مردم منعکس نشده به صورت کامل. الان هست و الان میره داخل مردم، برای مردم علامت سؤاله که جنازه های بچه های ما کجاست. باشه دارید شهرتون ببینید چه خبره. توی دارید یه شهری که ست تا جنازه نرفته خیلی شدن مادر رو برای جنازه بچه هاتون هم نفره برای شهادتش نه تعمل بکنید، لخمی شدنش معلول شدنش اضافه شدنش تعمل بکنید، ولی برای جنازه بچه هاتون عرضش خواهد. اول جنگ در چای تبریز دهلاویه هفته تا شهید دادن خدا شده همه تنشون میدن همه هزار تا، دو هزار تا، سه هزار تا اصلا انگار نه. این فردان به اون بگم صد هزار تا مثل اصلا عدد هایی که یک با هزار نیستی دیگه فرقی نده. ما از روز اومده بودیم مسائل داخلی رو ببینیم چیه، بیعت بکنیم ملاده بگیم آقا هر چی میخواد به جنگ بزنه، هر کی جنگ مثل واحد روابط عمومی میدونه، مثل واحد پرسنلی میدونه، ما پرسنلی مونم با پرسنلی جنگیم. ما اگر میخوام بیعت بکنیم هر کی بابا میخواد بمونه بمونه، هر کی میخواد بره بره، هیچ کی کار داره. خود من یکی پاش وای میستم که هیچ کی کار کارش نداشته میشه بره بمونه. گردان داغون شده، فرمانده گردان خیلی شور و مر و گنده و سرحال آقا تو کجا بودی حمل از گردن سبولی؟ اگر قراره که گردان با بیستین هدایت بشه، خب همه بیستیمایی میریم تو سیب بهتر میتونیم خودمون هدایت بکنیم تو بیستیم یه نفر. اصلا انگیز اول جنگ ما با ارتش دعوامون این بود که فرمانده گردان های ادغامی اونیه که میره جلو. حالا بعد دفته میبینیم که فرمانده گردان خودمون عقب باید تخریب چی اومدیم دابا یه گردانی رو معبر کنار دستش باز کردیم به فرمانده گردان میگیم آقا معبر 300 متر دست چپ بیار نیرو رو از دست چپ از اون معبر میدان نیم ببر بعد در مورد بچه ها میگه چی داغ طلا بذاره بونه داره اینه فرمانده گردان یعنی ما اینه و از یه میگه که خب یه من شدم فرمانده گردان من شدم فرمانده کلا دیگه هیچی یاد ما کاری رو باید پشت بشته میشیم من نمیدونم فرمانده گردانی که خیلی راحت میشینه میگه که من چهار صبح بود که یه لودر پیدا شد کانکریت رو شکافتم رفتم این چجوری طاقت داشت تا چهار صبح با یه گروهان فقط تماس داشته چهار صبح با یه گروهان هم قطع شده توقع داری که معجزه‌ام بشه بغداد هم بگیرید توی عملیات باید شما تو خط باشید آره شهید بدیم و بعد نتونیم هم بگیم خدای شهید شدیم نشد ولی حالا تیب الحمدلله سر جاش گردان ها سر جاش هم ولی 160 برادر ما داریم که دم کامل حدیر شدن تانک رفت رو شد من خودم جوابی ندارم برای این دوزی اگه برادر ها جواب دارم خوش بحاد من جواب ندارم دارم اقلش میگم این بود اگر که ما اون روز میدونستیم که اون گردان اون وقته و اونجوری محاصره شده اون تونده به چی به کی قسم شاید یه گردان تانک وارد عمل بود برای که اون گردان رو بکشیم ده صبح ما خبردار شدیم که یه گردان ده صبح آقا به چی به که آدم ها بدبختانه وضعی به وجود اومده که ما اومدیم واحد درست کردیم چیز درست کردیم لشکر درست کردیم مثل سفارت خونه و وزارت خونه درست کردیم بیچارگی همونو گرفته هر کسی فکر میکنه که از جمع‌آوری جنازه مال تعاونه جمع‌آوری زخمی مال بهنگاریه شناسایی مال اطلاعات عملیاته اگه من دیدم عراق اومد پشت خط به من معلومه برم بگم چیه چه فرهنگی داره به وجود اگه از جنگ خسته شدیم اگر که نمیتونیم به جنگیم اگه مسئله داریم بابا این مسئله رو حل کنیم چه طرحی دارید که یه معجزه ای انجام بشه یه کار خلق عادتی بشه یه چیزی بشه که اول خلاف حالت طبیعی باشه چه بدبختی یه اصلا ما رو گرفته
نه اصلا گفتم عوامل موفقیت در انقلاب اسلامی
چه بدبختی یاد ما رو گیم اینا رو که نمیگیم اصلا دوست نداریم از دفاع مقدس اینا رو بگیم
فقط
جواب نه هیچ حجت پیش خدا ندارم چون که حجت پیش خدا قبول نمی‌کنم بدبختی آدمو نمی‌کنه اول از این 70 تا شهید بدیم همه تنها می‌درد حالا از یه عدد ها مهم 3000 تا 2000 تا دیگه عدد تو رایانه مهم نیست 10 تا قضا اصلاح بشه 20 تا قضا اصلاح بشه 5 تا نون اصلاح بشه پول به تلمان کجا بره کجا نره من تو ماشین پشتیبانه چقدر بریزم تو ماشین مسئول ناحیه چقدر بریزم تو ماشین کادر خودم چقدر بریزم با پول بیت‌المال عیاشی بکنم نکنم حواست جمع بکنم زمانی ما رایانون می آوردیم به بنده خدای برگشت گفت من برسم شهر تو رو برکنار می کنم گفتن منم برسم شهر تو رو برکنار می کنم آقا من پول میدم برای خاک بستنی گاوش میگم مثلا غلط میکنن که خاک بستنی گاوش میکنن همه میخورن میگم گفت نه اینقدر پول داری مثلا اینقدر پول داری بده یه کار دیگه بکن پس شما نمیخورین ما هم نمیخورم گفتم ببین خوردی عکستو میدیدم باشه رو تاویزی میکنم گفت نه گفتم حالا ببین کار انجام بده تا ببین چی کار حواسمون رو جمع بکنیم غرور عدم مسئولیت پذیری چالش سوم بود عجب جنگی شد تو اوج پیروزی بود اینجا بود الان اینجوری خب
درگیری در محور مقاومت یعنی سوریه لبنان و تزلزل بین نیروهای خودی
بخون چه اتفاقی میفته؟
ماجرای حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل به لبنان در تاریخ 6 ژوئن سال 1982 و موضع‌گیری حضرت امام رحمت الله علیه در تاریخ 17 اسفند 61 مبنی بر استرجاع برای پشتیبانی بسیاری از حکومت‌ها از اسرائیل به صدام این دو ولد نامشروع آمریکا.
امام میگه برگردید از این نمایشی که دارید میکنید این کشورها و آیه استرجاع رو خب انا لله و انا الیه راجعون اونجا امام مطرح میکنه خب
ماجرای درخواست کمیته رئیس جمهور لبنان از کشورهای همسایه به پاسخگویی ایران در قالب اعزام تیپ 27 محمد رسول الله به فرماندهی احمد متوسلیان بررسی اعزام رزمندگان ایرانی تیپ 27 به سوریه از منظر سید حسن باقری
حالا ببین ما به درخواست کمک میکنن ما میریم کمک رو اونجوری میشه که آدم بفرستیم تیپ 27 رو بفرستیم احمد رو بفرستیم احمد هم انگیزه جنگ با اسرائیل داشته میفرستیمش حالا بخون ببین حسن چی میگه بنا بوده مستشاری باشه ولی تیپ 27 کلا میره بریم دور
بعد از عملیات بیت المقدس و قبل از عملیات رمضان مسئله حمله اسرائیل به لبنان پیش آمد سطحی نگری ایران و فرنگیره سطحی نگری ایران و خطیه مسئله اعزام نیروهای ایرانی بود به خصوص با ویژگی هایی که در تیپ حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود به طور کلی حالات و جذبی ایجاد کرد که مدتی دودلی و تردید در ادامه عملیات در سطح کلی به وجود آورد البته در سطح جزئی یعنی در سطح خود ما ایجاد نکرد ما هیچ شکی نداشتیم که راهی به جز عملیات نداریم حتی وقتی برادرمان محسن رضایی و سیاد شیرازی با هواپیما رفتن مدام به دنبال این بودیم که هواپیمایشان به زمین نشسته یا نه این نکته برای ما بود که چگونه اسرائیل اجازه میدهد ایران از فضای یک کشور پیمان ناتو استفاده کند و به جنگ یکی از حامیان و طرفداران این پیمان برود چطور ترکیه اجازه میدهد از فضای کشورش استفاده کنیم به لبنان و سوریه برویم و با اسرائیل بجنگیم و خط تدارکاتی و لجستگی و پرسنلی باقی بماند از اول مشخص بود که ما به جز راه زمین راهی به لبنان اسرائیل و فلسطین نداریم راه هوا مسیری نیست که با این ضعف هوایی که ما داریم بخواهیم به آن تکیه کنیم در جهت کلی این موضوع بین عملیات بیت المقدس و عملیات رمضان بیش از حد متعارف فاصله انداخت
غرور نفوذ اجتماعی دشمن شیطان اومد نفوذ ستاست یا نفوذ فردی آدم گروه یا نفوذ اجتماعی همه بدنه جسد دچار بیمسئولیتی و غرور میشن عدم مسئولیت پذیری یکی به 27 هم بسی حرفه‌ای فرستادیش کجا؟ سوریه و لبنان با اون داستانایی که براش پیش میاد نظام میشه رمضان یک بگی شکر بگی بگی سمتوی عادت میکنه رمضان یک رمضان دو
شکر
رمضان سه
شکر
بگید اونایی که خوابن بیدار شدن رمضان یک
شکر
رمضان دو
شکر
رمضان سه
شکر
رمضان چهار
شکر
رمضان پنج
شکر
چقدر سردش حالا نمیدونم امام بعدش چی گفت؟ اصلا این مسئله اینه الان مسئله جمهوری اسلامی هم همینه تسکین‌نگری در امر اداره جامعه بابا پیچیدگی ها رو ببین دست بگه مؤلفه میزنی هزار تا تکون میخوره تو میدان این قصد ساده خیلی راحت تو رایان هم میرون بکنی این خودستان که همه چی آماده رایان که اونجا هستن خیلی خوبه
اینجوری
تو خدا خطی نگاه نکن.
نظام را اعلی رو بخون. خب
توبه نفوذ که اجتماعی شد توبه نفوذ که اجتماعی شد توبه نفوذ که اجتماعی شد توبه اونو گفتم براتون که خانم ما تبرش کنن هیچ کدومتون زنداری بلد نیست. هیچ کدومتون مگر اینایی که متعرض باشید. تازه من اگه بخوام باز بکنم بریزم رو پرده که چه خبره و چه کار باید بکنید و اینا همه از اون تو در رو دیواری مجردا باید یاد بگیرید. سیستم آموزشی ما یاد نداده. ما اسپانیا میگیم باقا باید دارید. لذا یه آدم رو میذارم بشنگم باقدار زنم باید دارید. باید زنداری بلد باشید در همه یه افادش. اینجا ندید انشاءالله بعدن کلاس های برد کتاب هستید تو معرفی میکنم. وقتی نفوذ اجتماعی شد توبه باید نظام راه حل رو بخونید.
نظام راه حل ها برگزاری دو جلسه دورای عالی دفاع در مصدر امام رحمت الله علیه در تاریخ های 3/3/61 و 20/3/61
اون چه خوندی؟ برو بعدی شو بکنی اونو اونو خوندی از صفحه 38 بازگشت از سوریه رو بکن.
بازگشت از سوریه و تمرکز مجدد بر روی جبهه‌های داخلی.
بعد میگردیم بالاخره از سوریه و دغدغه پلن نمیدونم قدس فتح بکنیم و اینا را پلن میداریم کنار
که بیان کار بکنیم داخل. ولی این تیپی که برمیگرده پاره پاره هیچ چی ازش نیست. بخشی سنگینی از بنش رو در سوریه جا گذاشته. احمد برنگشته. همت که برمیگرده خیلی نیروها با همت همکاری نمی‌کنن. مثلا یه گروهی به نام داوود کریمی هستن زیر بار همت نمیره. برو بعدی.
بررسی نحوه بازگشت تیپ 27 از سوریه و مفقود شدن حاج احمد متوسلیان و یارانش. توبه اجتماعی و عبرت آموزی از عملیات رمضان. بررسی جلسه جنبندی عملیات رمضان 5 با حضور همه فرماندهان است یعنی 16 نفر و نقش آفرینی
عملیات رمضان اینقدر دیگه شرکتش از مرحله 2 به بعدی میره بالا که قرارگاه ضربت قرارگاه ضربت تشکیل لشکر ضربت تشکیل نه همه این تیپا و یگانا و اینها همه میزن روی لشکر ضربت. فرمانده لشکر ضربت یا مصطفی رضایی بود. آقا مصطفی رضایی بود میره میره حالا شکست با که اتفاق میفته کاری ندارن. نهایتا یه جلسه با 16 تا فرماندهان هستی عزیز جعفری محسن رضایی فاطمه سلیمانی حسین خرازی احمد فاطمی همه تو جلسه غلامعلی رشید اصلا همه تو جلسه نشستن از صبح شروع میشه چک و لگدکاری با هم دیگه میکنن. مصطفی رضایی بود وارد میشه دو تا حدیث بخون آقا بود چی میگه مصطفی رضایی بود
تمرکز زدایی از آن منصفاقینی ویژه شهید مصطفی رضانی پور تحصیل از جهل به عیوب و ندیدن فضایل.
میگه ببین دو تا حدیث میگه یعنی که دو تا مشکل داره. یکی جهل داره 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 که عیوب خودتو نمیدونی تو جلسه داری بقیه و از اون طرف به فضائل دیگران هم آگاه نیست. یه حرکت میکنه اصلا موقعه تو جلسه بحشت دار یادتونی که مخالف بود با برگزاری عملی ها؟ مخالف بود با برگزاری اینجا همه دارن مخالف بودن من و شما باشیم یه
الان وقت گربه رسوندنه. من از روز اولم گفتم که مخالفم ها؟ مثلا میگه نقد میکنید نقد بکنید محسن رو ندارید خودتون شما قبول کردید به عملیات بکنید. این دیگه این عوض تقوا و معنویت و اخلاق ها حالا میتونه سوار بشه من بهتون گفتم دهنتون سرویس فلان حالا دیدید گوش ندادید حالا گوش بدید. میگه نه صبر کنید محسن رو ندارید اون کار نکنید این کار نکنید خودمون رو نقد کنیم باید خودمون رو نقد. اون جلسه تا ظهر دعوا با این صحبت مصطفی رضانی پور آروم روزه گریه عشق توبه بعد از ظهر ارائه پیشنهادها برای ادامه جنگ بخونید.
تمرکز زدایی از دشمن نسبت به منطقه بصره یعنی کوتاه مدت و تمرکز بر روی شناسایی و طراحی در پور و طلایه
قاسم سلیمانی به پشتوانه علی هاشمی
پیشنهاد جنگیدن در یک منطقه جدیدی که ما تا حالا اصلا اسمش هم نشنیدیم به نام هور، عملیات آبی خاکی رو مطرح می‌کنه. حسن باقری با محسن رضایی، با قاسم سلیمانی، با جمعی دیگه از فرماندهان بازدیدی دارن از منطقه هور. برو بیرون یه آف بزن به صورت یه بازدیدی دارن از منطقه هور. حسن یه دست نوشته می‌نویسه، دو دست نوشته های آخر دست نوشته میگه گویا به جنگیدن در هور میتوان فکر، گویا به جنگیدن در هور میتوان فکر.
هور کجا؟
بین خوزستان هور تداییه، خوبیزه که میرید جاده سید شهدا، جاده همت میدید دیگه به سمت هور. خواستید بدن رو نقشه
بشون
میرسیم تو لایه پنج کامل او رو میگم که شرایطش چیه. حالا این مطرح میشه، یه پیشنهاد دیگه هم مطرح شد که بریم یه سری عملیات بکنیم تو کجا؟ نه به اون چون نوشته بود کوتاه مدت رو عملیات تو کجا؟ بصره. ها؟ تمرکز زدائی رو از بصره برداریم، یه سری عملیات انجام میدیم. مثل چی عملیات همون؟ مصرم نقیل و محرم و امثال اینها. جمله حسن رو بخون. بررسی علت انجام هست.
بررسی علت انجام عملیات مصرم نقیل و عملیات محرم از نظر شهید حسن باقری. هدف از عملیات مصرم نقیل و محرم این بود که دشمن را از تمرکزی که در منطقه وسط داشت باز کنیم و به مناطقی که دلخواهش نیست پخش کنیم. این هدف در عملیات مصرم نقیل به طور نسبی و در عملیات محرم الحمدلله به طور کامل انجام شد.
بین این که ما بریم هور یا نریم هور، حالا اینکه بررسی نحوه گفتم قاسم سلیمانی رو، بین این که ما بریم هور یا نریم هور چه مطرح میشه توی این بحث و توی این اتفاقا، ما یه چند تا عملیات داریم، مثل ولفج مقدمات، مثل ولفج شده. در روز 9 بهمن فرماندهان میرن پیش امام، به حسن باقری میگن دیدار با امام گرفتیم. حسن میگه من برای امام هیچ حرفی ندارم که بزنم، چند ماه بسیجی ها اومدن، پول خرج کردیم، امکانات گذاشتیم وسط، آموزش دادیم، عملیات کردیم، موفق نشدیم. من میرم شناسایی ولفج مقدماتی، شما برید به دیدار امام. میله پشت اینجا که انشالله تشریف میبرید روز فردا انشالله یادمان شهید باقری،
میرید این جاده از فکه که از جاده که میره سمت فکه آبونی جدا میشه، میاد تو فکه شمالی، میره اینجا اینجوری میشه دور میخوره، اینجا رو بهش میگن پشت رودخونه دویدج. حتما پشت رودخونه دویدج به استناد اینکه آفتاب از این ور میزنه و تو چشم عراقی ها و اجازه نمیده اینجا رو ببینن و یه رصدخونه خوبی بوده، بچهای ارتشان اونجا بودن، با محمد باقری و توکل قلاوند و چند تا دیگر همراهانش میره برای دوربین کشی که شناسایی بکنه که ابراهیم هادی ها به کانال کمیل نه. بعد از کاری که دارن انجام میدن ساعت 10 صبح به بعد که دیگه آفتاب حالا اون شدتش کمتر میشه و حرکت میکنه، عراق تشخیص میده اینجا داره یه اتفاق میفته. حسن باقری به محمد باقری میگه که برو از این بچه ارتش بپرس گرای دقیقه اینجا چنده یادداشت کنه. محمد باقری خودش میگه من قدبازی در آمدم، گفتم داریم دیگه الان زدیم. میگه برو من بهت میگم بپرس بیا دیگه. محمد باقری میگه من اومدم از این سراشیبی، حالا محل شهادت حسن این سراشیبی اومدم بیام پایین، رفتم پرسیدم اومدم بیام بالا بمبار خورد و من خلاصه یه مقدار خودم مجبور شدم اومدم بالا زدم دیگه، حسن از رگ گردن آسیب دیده و این اتفاقات افتاد تا برسونن و خلاصه به نزدیکترین بیمارستان اهواز و اینا حسن خلاصه شهید میشه. خبر شهادت حسن رو که به امام میدن، امام عکس حسن رو نگاه میکنه میگه خدا آن شهید شب زنده‌دار ما را رحمت کنه. اطرافی ها به امام میگن این خیلی اهل مثلا مثلا نماز و شب و فلان و این چیزا نبوده، دعا کمیل تیکم به زور میگن. امام میگه هر چشم که برای ایجاد حکومت خدا تا صبح بیدار باشد او شب زنده‌دار انقلاب اسلام.
شب زنده داره چی؟ شب زنده داره. بعضی موقع ها انجام تکلیف، نه بعضی موقع ها، حتما انجام تکلیف از دیدار امام واجب تر. حالا توی یه بایگاه بسیجی دو نفر رو میخوام بفرستن بیت برای دیدار تشکلات، دیگه همدیگه رو پاره کردیم. یعنی من دیدم که چی کار میکنه. خدا رحمت. خب پاسگاه زید و شرمانی و فکر و کانال کومل و یادمان های نمونه این لایه هم اینا هم. اما نفوذی که اینجا داریم ازش صحبت میکنیم، اونجا داره نفوذ اجتماعی امثال اینا اتفاق میفته، هم اینجا میبینید هم بعدن براتون توی بذارید اونجا میگم، بذارید توی لایه ششم میگم. نفوذ تشکیلاتی و شاهکاری و نفوذ و قفلت از الگوهای موفق، پیشنهاد ما بازبینی و طراحی مجدد اصلاح شاخصهای ارزیابی پیشرفت کشوره، همونجوری که برگشتیم به خودمون اینجا این کارا رو انجام دادیم، افسران و جوان و جنگ نرم، برنامه های توسعه 5 ساله و گلوگاه‌های طراحی و برنامه کشور. ما اینجا در یک بنبست قرار میگیریم، اما با بازگشت به خیشتن شروع به درگشتن میکنیم، به خاطر همین اسمش گذاشتیم بازگشت به خیشتن. خب کلاسی میخواستیم بریم تقریب متجاوز، تقریب متجاوز نشد، به بنبست رسیدیم، حسن رو از دست دادیم، رسوایی رو از دست دادیم، شهبازی رو از دست دادیم، احمد هم نیست، یه سری از فرمانده هانم حالا نسل جدید طراحان جنگ که شاگردان حسن باقری هستن به میدان میاد. بریم دایی فن سلامات بسید. لایه پنج بخونید.
لایه پنجم بازه زمانی 1-3-62 الی 1-3-64. عنوان لایه از عملیات بلفجر 4 تا عملیات قادر به موضوع محوری لایه عدم وجود بنبست.
بنبست وجود نداره. بله.
نظام چالش ها، ناآشنایی با منطقه هور و جدید بودن
آقا صدا نکن بره بسید. خب
ویژگی های خاص جغرافیایی منطقه هور از جمله اختلاف عمق آب در نقاط مختلف از شمال به جنوب، روند کاهشی از حجم سادوم و نیزارهای متحرک.
اگه اینجا رو بذارید شمال فرضاً، اونجا رو بذارید جنوب، در هور از اینجا که حرکت میکنیم به اینجا از 8 میرسیم به 2. یه اتفاق دیگه صبح شما رو میبرن هور یه جایی میرید سوار قانون از تو نیا رد میشید، بعد از اون شما رو میبرن تو همون لوکیشن پیاده میکنن، یا ما صبح اینجا نبودیم. آقا صبح اینجا بودیم که نه اینجا که ما اومده بودیم نیزار بود، چیچی بود، فلان بود، بابا از تو نیزار رد شدیم، نه ساخرش خورده تو صورت هم تو دفت میکنم. نه اینجا همون دوست، فقط این باز بلند میشه میار از این بر هور بلند میکنه میذاره. یعنی یه مشاهدن بی عقل ما میخواییم بریم توی یه جایی بزنیم که عملا شناسایی انجام دادن توش خیلی سخت و نشدنیه. این یکی از ویژگی هاشه. بعدی
پیچیدگی های طراحی و انجام عملیات آبی خاکی.
پیچیدگی های طراحی و انجام اولین عملیات آبی خاکی، از خاک آب دوباره خاک، اینجا خاکه، میخواییم بریم رو آب، از رو آب بریم اون طرف جاده بسته، دوباره ببینیم از این میتونیم بریم تو بسته. خب
ابهام در چگونگی انتقال نیرو تجهیزات به هدایت
تا حالا هر چی بوده سوار آیگاز نمیدونم چی 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 بنز میکردیم رو جاده میرفتیم، چجوری اینا رو انتقال میدیم؟ چجوری تجهیزات انتقال میدیم؟ چجوری تانک انتقال میدیم؟ چجوری آدم انتقال میدیم به اون طرف؟ خب
تمرکز دشمن در منطقه بسته به سطح بالای هوشیاری او،
دشمن هم نسبت به منطقه بصره اشراف کامل داره. خب
حساسیت بالای دشمن نسبت به بصره، طراحی اسرائیلی خاکریزهای مثلثی نفوذ ناپذیر، تانک، نیروی پیاده و تیرباز در محور زید از عملیات رمضان تا خیبر.
ایجاد ردیف‌های جدید موانع توسط عراق در مقابل فاکتورهای مسلطی در عملیات خیبر.
ببین آقا اسرائیل اومدن براش تبلیغ کرد. گفتن اینجا یه دونه تکبیه انداز میداریم یا فرد میداریم، اینجا تانک میداریم، اینجا مسلطن، دوباره اینجا مثلا تانک میداریم، اینجا نفر یا آدم میداریم، اینجا دوباره مسلطن. اینا رو همینجوری براش چیدن، عملا منطقه رو جوری کردن که تو پاده میداشتی دمونی دشمن هوشیار ها. دشمن در بالاترین سطح هوشیاری قرار داره، چون چک و تو خرمشهر خورده، الان هم رفته عقب، نمیخواد دیگه داره وارد خاکش بشی، میدونم برای چی داری میاد، در بالاترین سطح هوشیاری قرار داره. حالا بجنگیم یا نجنگیم؟ گزینه سفر من وجود داره، فرار کنیم ها؟ بریم ببینیم چی کار کردن. نظام راه حل داریم.
نظام راه حل ها، استفاده از توان نیروهای بومی و تشکیل قرارگاه فوق سری نصرت.
فقط و فقط خبر داره و علی احمد غلامپور میگه من وسطاش فهمیدم ماجرا چیه. محسن هاشمی و علی محسن رضایی و علی هاشمی خبر داره از این که یک قرارگاه فوق سری نصرت با نیروهای بومی منطقه. دوباره برگشتیم به ظرفیت‌های درونی خودمون، تشکیل داده توجه به ظرفیت‌های نیروی بومی به جهت شناسایی و طراحی دقیق عملیات آبی خاکی خیبر به محوریت شهید علی هاشمی یارانش، رعایت مسائل حفاظتی امنیتی رو بخون چون حساسیت بالا.
رعایت مسائل حفاظتی امنیتی نظامی در بالاترین سطح. محسن رضایی: آنقدر علی هاشمی و دوستانش به حور مسلط بودند که یک هفته قبل از عملیات خیبر تصمیم گرفتیم همه فرماندهان جنگ را با لباس مبدل عربی به دست داشته و چفیه سوار بلخ کنیم و بفرستیمشان کنار دجله تا به زمینی که قرار بود چند روز بعد بسیجی ها در آن عملیات کنند دست بزنند و اوضاع را بررسی کنند.
فوق سری نصرت با نیروهای بومی، دقت برای اینکه عملیات لو نره، انقدر بالا بود که بهماندار لباس دشتاش عربی تنشون کردیم، سوار بلم کردیم، بردیم اون طرف تو بازار محلی جدید. ببین چه خبره ها، ببین چه خبره. بخون بعدیو.
عبدالفتاح احوازیان: علی هاشمی مخارج قرارگاه نصرت را از هور تامین می‌کرد. طلایی به احداث
مخارجش از کجا تامین می‌کرد؟ چجوری؟ شیر گاو میش، ماهیگیری، کجا می‌فروخت؟ بازار است. گفت تو همونی که می‌خوام اینا. ببین آقا این وقتی بلوش کار و تمیز در بیاره، بیرنگ در بیاره، نماله به دیوار بره درست هست، بیرنگ هم بود. قرارگاه فوق سری نصرت گفت تفاوت ما با ارتش‌های روز دنیا این است که آنها در فکر کردن به بن‌بست میرسن، اما ما در فکر کردن به بن‌بست نمیرسیم. در مواجهه با راه‌های بسته یا راه راه باز میکنیم یا راه جدیدی ایجاد میکنیم. اینا ما ساده داریم میگیم ازش رد میشیم، به خدا خیلی روایت سب چه شناساییشون چجور بوده تو بلن بشون، اینا نشسته بودن ساعت به ساعت چجوری تعبیر میکرده، چجوری این کار انجام میدادن، سبکای سب چجوری بوده. حالا این مجزمه های ابراهیم بور الحمدلله کامل مسلطه و خیلی تمیزین روایت میکنه تو منطقه هور. خب پس اینا انجام داریم که طراحی ها و اینا انجام بشه. حالا طراحی و
طراحی و احداث پل خیبر، استفاده
می‌خواستیم تجهیزات اینا رو انتقال بدیم دیگه. خب
استفاده از توان هوایی روز پشتیبانی نیروی هوایی.
بعد چطور که تبریزی اومد وسط میدون به روز پول شریف گفت هر میارم بعد بخون.
طراحی و احداث پل خیبر توسط جهاد سازندگی به محوریت شهید بهروز پول شریف.
من یکی از آرزوام اینه که یه بار بیام راهیانون نخوام عملیات بگم، فقط جهاد بگم. تو عملیات آزادسازی بستان منطقه رملیه میان به حسن و باقره میگن تانک نمیتونه بره بالا. خدا رحمت کنه شهید رجبی مرکز مطالعات مهندسی جنگ و اون موقع را انداخته بود. این آدمش حسن پور ابوالفضل یا ابوالفضل پور حسن، بچه های سمنان میرن مطالعه میکنن تو این خاک های منطقه، میکنن تو سمت میشتاق و اینا الان دقیق یادم نیست کتاب هستم بود، یه نوع خاکی پیدا میکنه که شبیه خاکای این منطقه تفریحی تو سمنان چی چیه؟ منطقه تفریحی داره سمنان شهرمیرزا دو نافتن اون پشت از خاکای قرمز رنگ، من رفتم با این من آفن خاک سرخه، یه چسبندگی بالایی داره.
آقای حسین
رفتیم با این منده خدا، هم گفت ما این نوع خاک رو پیدا کردیم، به حسن گفتیم اگه این خاک رو با آب و نی بکوبیم بپاشیم عین آسفالت میشه، میشه ازش رد بشیم. حسن گفت هزینه این کار با من انجام بدید. آره عین ماچ گذاشتن و رد شدن. حالا اینجا اومده پل خیبر طراحی کنه، بخون ببین چه جوری طراحی کنه. یکیشو من رفتم یه نمایشگاه دارم تو جاده کرج، یه چیزایی من نشون داد، میگم ما آخر جنگ به مفهوم نانا رسیده بودیم ولی نمیدونستیم اسمش نانا.
ساخت پل به طول 13 کیلومتر، عرض 4 متر و با فعالسازی 11 کارخانه در کشور.
11 تا کارخانه فعال میکنه. خواب بخون.
ساخت پل خیبر با وزن 6 تن هر قطعه 1200 کیلوگرم در فضاعاتی به ابعاد 3x5 با سطحی مقاوم از پروفیل و محفظه ای از پلی اورانان فوم پوشیده شده با فایبر گلاس قابل استفاده برای آبهایی با سرعت حداکثر 2 متر بر ثانیه.
خب
طراحی به تست آزمایشی پل در 13 روز
چند روز آقا؟
پل در 75
چند روز؟
13.
هنوز یه سال میخواد کار فرنگی تو شروع کنه. طراحی پل، ساخت آزمایشی و تست آزمایشی پل رو ساختن، 13 روز بعد صدا زدن همه فرماندهان محسن رضایی، همه اینا رو آوردن گفتن این پل کجا؟ استخر آزادی، استادیوم آزادی. پل رو انداختن، تجهیزات از روز رد شد، ماشین رد شد، تانک رد شد، اون رد شد، این رد شد، گفتن نه خوبه. گفتن چند روزه انقدر پل میسازی؟ گفت 75 روز. 7 عددا رو بزنید. چند کیلو پل بود آقا؟ چند کیلو پل ساختن؟ 13 کیلو پل. عرض 4 در 11 کارخونه کشور تو 13 روز طراحی و تست، 75 روز تکمیل. سرعت در حد تیم ملی. اون کار چی شد؟ سازی انجام بده. کار بعدی چی شد؟ سازی انجام بده. یه ذره فشار میاد، خسته شدیم بحث دیگه، چرا فشار میاد؟ ساعت 2 میخوایم بریم خونمون. من دو بعد از اینجا که کار میکنیم ساعت قشنگ 1:45 که هست، بعد این دو استادم. بله میفهمید، با هم بریم تا دم بزن قشنگ دو دسته جلو بستیم. بابا خوش کارو جمع میکنم مطمئن. سرعت خارو جمع بکنم. چیدی پل خیبر پل جلو
پل خیبر طولانی ترین پل سرابر نظامی جهان با مواد جدید و پایدار در مقابل بمباران. خبرگزاری فرانسه در سوم فروردین 63 به گفته مسئولان میگه که به گفته مسئولان دولتی آمریکا به گفته مسئولان دولتی آمریکا دست یافتند به پل قایقی با چنین طولی در تاریخ نظامی مدرن بی سابقه است.
خب پس اینم شاهکار اول قرارداد فوق‌الطبیعه نصرت ظرفیت داخلی و بومی. شاهکار دوم پل خیبر، اینم یه دستاورد حرفه‌ای. نرید بگید فلانی فقط شکست میده، خیلی نامرد دارن دستاوردان هم میگن. شاهکار سوم بخون.
استفاده از توان و ظرفیت همانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران برای ترابری لجستی و هدایت عملیات، انجام عملیات پرواز در شب IOC، پرواز نزدیک به زمین برای اولین بار در دنیا بدون تجهیزات تخصصی.
اگر بخواید با هلیکوپتر پرواز نزدیک به زمین داشته باشی، IOC رو انجام بدی، سه تا چیز میخوام. این خلبانت باید عینک ویژه داشته باشه، پد فرودت باید نور ویژه داشته باشه،
خود هلیکوپتر باید نور ویژه بهش وصل باشه که بتونه تنظیم بکنه و حرکت رو تا بتونه بشینه. هیچ کدوم اینا رو نداشته. برای اولین بار در دنیا پرواز به نزدیک زمین در شب بدون تجهیزات انجام دادیم. چجوری ببینیم؟
انجام 10 ساعت تمرین مداوم در اصفهان، حدود 100 بار گرد، 1291 ساعت پروازی هلیکوپتر بیش از 19400 جزمند، جابجایی 170 تا تجهیزات به تدارکات و امداد رسانی به 1691 مجروح.
این شاهکار هوایی بخون.
آغاز پرواز از اصفهان با چراغ خاموش، خروج و هماهنگی در فرودگاه اهواز.
اصفهان بلند شدن، چراغ خاموش، اهواز نشستن، دوباره از اهواز بلند شدن، کجا نشستن؟ چراغ خاموش.
هلیبورن نیروها در عمق خاک دو
در عمق خاک اهواز شد
رادار
نداشتن تصدیف بدن این چیه گفتم پرواز چی؟ آی او سی نزدیک زمین داشت. خب برو
برای تصرف
نامه یه
دواره بسته.
خب
استفاده از ظرفیت نیروی هوایی ارتش در انجام
نیرو هوایی هم آوردیم پاکا نیرو هوایی هم برامون این کارو بکنم.
گرفتن عکس هوایی از مدنهای برنامه ریزی شده برای انجام عملیات. برقراری پوشش هوایی و خنثی‌سازی تهاجمات هوایی دشمن. به کارگیری سامانه‌های پدافند هوایی. انجام عملیات بمباران در حمایت از واحدهای درگیر نیروی زمینی. انجام عملیات‌های در
غرب. پس ببین تشکیل قرارگاه فوق سری نصرت. خواهشان همه اینا رو با هم بدونید. تشکیل قرارگاه فوق سری نصرت، استفاده از ظرفیت درونی، اطلاعات، عملیات، شناسایی، ارائه طرح عملیات. آوردن بچه‌های جهاد سازندگی پای کار، طراحی پل خیبر. آوردن بچه‌های هوانیروز پای کار، پرواز نزدیک به زمین 1291 سورتی میگید آقا ساعت پروازی اتفاق افتاد. اون همه تجهیزات انتقال فلان اینها، بچه‌های نیرو هوایی هم آوردیم، یه کار دیگه هم کردیم.
انجام عملیات‌های در غرب تمرکز بر روی نقاط غفلت دشمن.
اینجا نقش آفرینی محمود کاوه رحمت الله علیه در مناطق عملیاتی آذربایجان غربی، اونجا هم خیلی برای ما مهمه. ارتفاعات هاجمران، من هاجمران که رفته شدن بنده خدا میخواستم روایت بکنم، این بنده خدا گفت بشین آقا شما نبود اینجا روایت نکن. تو اینا بعد ما بعد که تموم شد و صحبتاشو کرد گفت حالا فکر کنم از آقای بسیط دانشجو یک کم آوردن برای شما میخواد تحلیل سیاسی بکنه، بیا صحبت کن. در دقیقه مونده تا حد این بسیط ما از من سریع رفتم جنگ، اینجوری شد رسیدیم به عملیات خیبر، اینطوری شد. اینجا محمود کاوه این کارا رو کرد، سریع میگفتم. بعد تماس شد گفتم شما نماز رو بخونید و زیارت بکنید. تموم شد من گفتم اونهایی که گفتی یه بازی که بزرگ میشه مسلمان رو دیدن بگم این اونتا اینا رو بگم که بود مثل یاد ما رو پرسن با ما یه رو داشتیم صحبت میکنم یکی رو بست باید وحدت روایت بچه ها میشه تو باشه همجور رو چنان من روایت یه تعدد آخر صحبت یعنی و بود شکن من در بحث هم هم بگذارم هم تو ماشینه رو تو کارتی توی گفتم کارت آبی گفتم ندارم آقا ندارم هیچ کدوم ندارم. گفت کجا میگی؟ گفتم من اینجا رو هستم. گفت اخو که میدونی از کجا میگی؟ دروغ بکنم. گفتم شنیدی؟ گفت نه، ولی همه این راویا میگن که شما میای اینجا صحبت کنید. گفتم من یه بار بگم از این تخت داشتم خوشم میاد تخت بگیرم براش بیشتر اند خدای باحال میکروفون رو ازش با آره کل یادمون اول توجه کنن آقای فلانی هم حکومت نمی برات کنه کارت آبی و کارت قرمز. بعد تو وقت کجا اومدی و فلان و اینا؟ گفتم از تهران. من گفت تهران کجا کار میکنه؟ ما اون موقع معاون هماهنگ کننده رقابت پیشرفت بود. من از خودمون خلاصه گفتم آره با آقای آبرومند کار میکنه، اینم حکم مسئولیت. نگاه که گفت از اول میگفتی دیگه اوتن چطور باید پنج شیش تا مشکل داریم یادمانه اوتن ها به نشتران دستور برات بگیرم کارت انجام. پس تو غرب هم عملیات کردیم، نقش محمود تابعی کاش وقت بود و باز میکردیم. انجام عملیات های کوچک با درصد موفقیت مطلوب در غرب مانند ولفرج 4 ولفرج 5 به جهت کاهش تمرکز و هوشیاری دشمن از منطقه بصره. عدم انتظار عراق مبنی بر این که ما در این منطقه بتونیم عملیات با همه این اتفاقات ما در خیبر پیروز شدیم. ها؟ خیلی؟ بله؟ ها؟ در خیبر و بعد پیروز شدیم؟ همت رو از دست دادیم، آمهدی بلچوی را از دست دادیم، مجبور به عقب نشینی شدیم و پیام آمد حفظ جزایر مجنون و از دوده واجبات یا حفظ نظام فنجون بدن و ما فقط جزایر مجنون رو حفظ کردیم. این بار هم حرکت برای تعقیب منظور تا زدن اون سه تا چکه با موفقیت انجام نشد. این همه تلاش به خون ندام نخبگان، اصلی ترین ویژگی آنها
نوآوری و فناوری آفرین در جنگ.
اصلی ترین ویژگیشون اینه که یه سبک جدیدی تو جنگ کرد من آوردن دلوقتي. امروز ما در آشیه هور و شکری و طلایه شاهاش علی آشه محمد بایی نعمت و شریفی امسان اینا میتونیم بگیم امروز وجود بمبت در ازای کشاورزی، سلامت، پولی بانکی فرق باید بمبت شکنی کنیم محسنی و شجاعت، ریستدیری، دانش، نوآوری و فناوری. خواهش میکنم یه ذره از یه زاویه دیگه ای به مسئله ها نگو 10 سال دارم همین مسیر رو میرم. سلام نسل جدید طراحان اومدن، لذا جوانان متحد انقلاب اسلامی باید بیان بیرون. یادمانهاش عرصه های مختلف نقش آفرینی هفتگانه که آقا تو بیانیه گام دوم میگه. خب جنبندی لایه پنجم رو بخونیم.
جنبندی لایه پنجم، موفقیت کامل عملیات های خیبر به بعد، بمب‌شکنی کنی در عملیات های خیبر به بعد با عملیات در منطقه بکر و خور، اکتساب فناوری عملیات های آبی و خاکی.
ما در این عملیات اون هدفی که میخواستیم بهش برسیم، وارد خاک عراق، تصرف جاده، تصرف بصره و چک رو بزنیم تو گوش دشمن نشد، ولی یه دستاورد بزرگ داشت به نام فناوری عملیات های آبی خاکی. معادلاتش رو به دست آوردیم، چجوری پل بسازیم، چجوری آدم جا به جا کنیم، از هوا نیرو چجوری استفاده کنیم، از نیرو هوایی چجوری استفاده کنیم، طراحی عملیات آبی خاکی چجوری باید انجام بدیم. خب
چگونگی نحوه استفاده از فناوری عملیات
و حالا در لایه‌های بعدی آیا ما از این فناوری استفاده می‌کنیم برای اداره جنگ و آخرین وضعیت تعدیم متجاوز تا تعدیم متجاوز فعلا بلاکیم اینجا، ولی بن‌بست ادامه جنگ میشه. کنم برید استراحت بکنید.